صفحه 270. تهیه مقدمات و تصمیم گیری چند روزی طول کشید، اما چون هدف من خرید زمین در یکی از این جزایر بود، هیچ عاملی نمی توانست ما را از رسیدن به این هدف منصرف کند. مأموریت ما این بود که جای مناسبی برای سرمایه گذاری پیدا کنیم و بدین منظور هواپیمای دربستی را کرایه کردیم و به یکی از دور افتاده ترین جزایر فیجی رفتیم. پس از گذراندن یک روز پرماجرا و فرود آمدن در نقاط گوناگون از جمله مرداب آبی که فیلمی به همین نام هم درباره آنجا ساخته شده است، سرانجام طبق برنامه قبلی در ساحل یکی از جزایر جنوبی فرود آمدیم. تنها اتومبیلی را که در آنجا پیدا می شد کرایه کردیم و به مدت 3 ساعت در طول جاده‌ای که شاهراه ختمی نامیده می شد و از میان جنگلی از درختان نارگیل می گذشت به سفر پرداختیم. آنگاه به ناکجا آبادی در کنار جاده رسیدیم. دختر بچه ای بومی را دیدیم که موهای سیخ و به رنگ قرمز غیر عادی داشت. من و بکی از دیدن او خوشحال شدیم و خواستیم عکسی یادگاری از او بگیریم و چون می‌خواستیم احترام من پیش او محفوظ باشد، تصمیم گرفتیم پدر و مادرش را پیدا کنیم و برای این کار از آنها اجازه بگیریم. پس از اینکه به جستجوی خانه‌شان برآمدیم، دهکده بسیار کوچکی را در ساحل دریا یافتیم. همین که به دهکده نزدیک شدیم، چند نفر از مردان ده ما را دیدند و یک مرد فیجیایی قوی هیکل دوان دوان به سوی ما آمد و با شادی و لبخند از ما استقبال کرد و نه با زبان بومی بلکه با زبان انگلیسی فصیح با ما سخن گفت. با خوشرویی حالمان را پرسید و بعد ما را به نوشیدن کاوا دعوت کرد. توضیح حاشیه: این کلمه به صورت کاوا K-A-V-A نوشته می شود و احتمالاً نوعی قهوه محلی است. مترجم. ادامه متن: پس از اینکه به دهکده وارد شدیم، همه اهالی با لبهایی که تا بناگوش به لبخند باز شده بود به ما خوش آمد گفتند و به کلبه‌ای که در حدود 30 مرد بومی در آن نشسته بودند بردند تا در مراسم کاوانوشی آنان شرکت کنیم. طبق سنت مرسوم همسرم بکی را نزد زنان بردند و به کلبه مردان راه ندادند. چهره های شاد و اشتیاقی که به دیدار من نشان می دادند برایم شگفت‌آور بود. در داخل کلبه مردان بومی بدون وقفه به من لبخند می زدند و از اینکه مهمانی به دیدار آنها آمده است ابراز شادمانی می کردند و می گفتند بولا بولا بولا، که معنیش تقریبا این بود که خوش آمدید، شاد باشید، ما شما را دوست داریم. مردان مرتبا یانگونا می نوشیدند که طعمی تند داشت و از خیساندن ریشه نوعی گیاه در آب به دست می آمد. بعد با غرور مایه ای را که کاوا می نامیدند به هم زدند و در یک نصفه میوه نارگیل برایم ریختند که ظاهری شبیه آب گلالود داشت و طعمش هم بی‌شباهت به ظاهرش نبود و مرا به نوشیدن آن دعوت کردند. مردان با من و با یکدیگر به خنده و شوخی پرداختند. پس از چند دقیقه که با این مردان بودم، آرامش و امنیتی فوق العاده در خود یافتم. من که با نوشیدن آن نوشابه غیر الکلی و ملاحظه چهره های شاد و خندان افراد بومی به نشاط در آمده بودم، از آنها پرسیدم به نظر شما هدف زندگی چیست؟ و آنها نگاهی به من کردند که گویی لطیفه ای تعریف کرده باشم و ظاهراً به صورت متفق القول گفتند البته شادی و سعادت، مگر غیر از این است؟ گفتم حقیقت همین است و ظاهراً در فیجی به شما خوش می گذرد. یکی از آنها گفت بله، من فکر می کنم که ما شادترین مردم روی زمین هستیم. البته من هیچ جای دیگر را ندیدم و این حرف باعث خنده بسیاری شد. بعد حاضر شدند برخلاف آداب و رسوم خود بکی را به کلبه بیاورند. تنها چراغ نفت سوزی را که در دهکده بود به کلبه آوردند و با گیتار محلی و ماندولین دو بیتی هایی نواختند و خواندند و کم کم فضای کلبه و اطراف آن از زن و مرد و کودک پر شد. این خاطره زیبا و فراموش نشدنی اثری عمیق در من و همسرم کرد. آنچه برای ما بیش از هر چیز شگفتی داشت این بود که این افراد هیچ توقع و انتظاری از ما نداشتند مگر اینکه در شادمانی آنان شریک باشیم. ساعتها بعد پس از یک خداحافظی طولانی و همراه با بهترین آرزوها آنها را بدرود گفتیم و در حالی که عمیقا احساس نشاط، آرامش و تعادل روحی می کردیم دهکده را پشت سر گذاشتیم هوا تاریک شده بود که به پناهگاه شاهانه خود که کلبه دهاتی کوچکی با سقف پوشالی بود برگشتیم و در زیر نور مهتاب از محیط سرسبز و پوشیده از درختان نارگیل و پر از مناظر زیبای طبیعی و صدای امواج دریا به وجد آمدیم. آن روز اگرچه به هدف اولیه خود که خرید زمین بود نرسیدیم، اما زندگی خود را پرمایه تر یافتیم و آن سفر جادویی و دیدار بومیان دهکده در نظر ما نعمتی جلوه کرد که با خرید زمین قابل قیاس نبود. از آن هنگام 6 سال است که سالی 3-4 بار به فیجی برمی گردیم. انتظار ما این بود که در همون سفر اول موفق به خرید زمین شویم، ولی این کار بعد از حدود 20 سفر انجام شد. بالاخره زمین مورد نظر را خریدیم، اما نه به خاطر اینکه آن را به عنوان سرمایه ای رها کنیم، بلکه برای گذراندن تعطیلات و دعوت دوستان. در ابتدا می‌خواستیم زمینی بکر و بایر بخریم، اما زمینی که 2 سال پیش خریدیم یک قطعه زمین عالی و دایر بود که همون سفر اول در آن اقامت کردیم. به این قطعه زمین که 121 جریب بود و حدود 4 کیلومتر با دریا فاصله داشت علاقه پیدا کردیم و حتی قدری هم آن را وسعت دادیم تا بتوانیم با بعضی از دوستان و افراد مورد نظر در آن مشارکت کنیم.
توضیح حاشیه: هر جریب فرنگی تقریبا معادل 4050 متر مربع است. مترجم. ادامه متن: من همچنان که سمینارهای خود را اداره می کنم و از دیدن مردمی که ظرفیتهای خود را برای بهره بردن از زندگی افزون می سازند دلشاد می شوم. به همان اندازه از داشتن این ملک نیز خوشحال هستم، زیرا کسانی که به این ملک می آیند نیز تغییر می کنند و شاد می شوند، بدون اینکه من در این مورد زحمتی کشیده باشم. من فقط می نشینم و تماشاگر آمد و رفت اشخاصی هستم که در میان آنها همه نوع آدمی دیده می شود. زوجهای جوانی که برای گذراندن ماه عسل به آنجا می آیند، زوجهای پیری که برای گذراندن ایام بازنشستگی در آنجا اقامت می کنند، یا مدیران عامل و صاحبان شرکتهای بازرگانی که فعالیتهای دیوانوار و بزرگ بازرگانی آنها را خسته کرده است و مایلند به دنیای لذت بخش و رویایی کودکی بازگردند. آنها به تماشای چشمه جهنده‌ای که تا ارتفاع 5 متر فواره می‌زند می‌روند، با افراد دیگر والیبال بازی می‌کنند، در ساحل دریا به اسب سواری می‌پردازند و یا در مراسم کاوانوشی بومیان شرکت می‌کنند. من از دیدن چشمان شگفت زده کسانی که دنیای دیگری را در زیر دریا کشف می‌کنند یا در محیطی باز غروب خیال‌انگیز آفتاب را به تماشا می‌نشینند و کسانی که صبح یک شنبه از کلیسای دهکده برمی‌گردند و لبخندشان حاکی از ارتباط معنوی آنها با بومیان فیجی است لذت می‌برم. هنگامی که به دنبال هدف سرمایه گذاری در این جزیره بودم، هرگز فکر نمی کردم محیط تازه ای را در آنجا پیدا کنم که یادآور مهمترین اصل زندگی باشد. تنها داشتن هدف نیست که دارای اهمیت است، بلکه شیرینه های زندگی که در راه رسیدن به هدف نصیبشان می شود نیز به همان اندازه مهم است. رؤیاهای خود را عملی کنید. بعضی ها چنان در زندگی روزمره غرق می شوند که شادی ها و خوشی های خود را فراموش می کنند. در نظر خیلی ها هدف گذاری یعنی این که روزی و تنها در صورتی که به هدف معینی رسیدند حق دارند از زندگی خود به طور کامل لذت ببرند. حقیقت این است که اگر سعی کنیم زمان حال را به خوشی بگذرانیم، بهره بیشتری از زندگانی خواهیم برد. در این حال که هدفها به زندگی و فعالیت‌های ما جهت می‌دهند و مرکز توجهی برای ما فراهم می‌کنند، باید در فکر این هم باشیم که از هر روز زندگی خود کمال استفاده و لذت را ببریم و هر قطره شادمانی را که در هر لحظه ی حیات موجود است بنوشیم. در این حال که ممکن است میزان موفقیت و شکست خود را با مقیاس توانایی‌های خود در رسیدن به هدف‌های خاص و شخصی بسنجیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که داشتن هدف و جهت در زندگی مهمتر از دستاوردهای فردی است. اگر در مسیر صحیح حرکت کنیم، نه تنها به هدف‌های خود می‌رسیم، بلکه ممکن است به نتایج بزرگتری نیز دست یابیم. مردی است که داستان زندگی او نشان می‌دهد که داشتن هدف می‌تواند قابلیت‌های ما را افزون سازد و رسیدن به یک هدف ممکن است موجب رسیدن به موفقیت‌های بزرگتری شود. این مرد مرحوم مایکل لندن است. علت محبوبیت او چه بود؟ او بسیاری از ارزش‌های فرهنگی ما را در خود جمع کرده بود. عشق به خانواده داشت، درستکار بود، ثبات قدم داشت و در ناملایمات و شدایت صبور بود و احساسی عمیق از عشق و محبت به دیگران داشت. این مرد که زندگی بسیاری از افراد را روشن و دلپذیر ساخت، خود از راهی غیر مستقیم به صورت قهرمانی فرهنگی درآمد. رشد جسمی و روحی او در محیط ناآرامی صورت گرفت که در آن پدر و مادرش به جدالی بی پایان با یکدیگر مشغول بودند. پدرش یهودی و مخالف کاتولیک ها و مادرش کاتولیک و ضد یهود بود. مادرش چندین بار دست به خودکشی زده بود و بارها مایکل را تعقیب کرده بود تا در خیابان ناگهان از تاکسی بیرون بپرد و با چوب لباسی که در دست دارد او را کتک بزند. مایکل هنگامی که به دبیرستان می رفت هنوز رخت خواب خود را خیس می کرد و عضلات صورتش پرش داشت. لاغر و مردنی و ترسو بود. چه عاملی زندگی او را تغییر داد؟ زمانی که در سال دوم دبیرستان بود، یک روز معلم ورزش کلاس آنها را به زمین فوتبال برد تا به کمک یک نیزه کهنه و زنگ زده پرتاب نیزه را به آنها بیاموزد. در آنجا مایکل در معرض آزمایشی قرار گرفت که دیدگاه او را نسبت به خودش برای همیشه عوض کرد. وقتی نوبت به او رسید، نیزه را با همان ترس و لرز و تردید و بی‌اعتمادی که عادت او بود در دست گرفت. اما آن روز معجزه ای اتفاق افتاد. مایکل نیزه را پرتاب کرد و نیزه پرواز کنان از بالای خط نشانه گذشت و 10 متر دورتر از محلی که دیگران نیزه انداخته بودند به زمین نشست. در آن لحظه بود که مایکل آینده ای را برای خود دید. بعدها در مصاحبه ای با مجله لایف گفته بود: در آن روز دریافتم که می توانم کاری را بهتر از دیگران انجام دهم، کاری که می توانم به آن بچسبم و چسبیدم. از مربی خواهش کردم که آن نیزه را برای تعطیلات تابستان به من امانت بدهد و او موافقت کرد و من آن نیزه را بارها بارها و بارها پرتاب کردم. توضیح حاشیه: نقل از مجله لایف ژوئن 1991. نویسنده. ادامه متن: مایکل هدف زندگی خود را یافت و با تمام قوا آن را تعقیب کرد. نتیجه بسیار شگفت‌آور بود. بعد از پایان تعطیلات اندام او تغییر شکل داده بود. سال بعد به ورزش‌های سخت و بدنسازی پرداخت تا بالاتنه خود را قوی‌تر سازد. در سال آخر دبیرستان رکورد پرتاب نیزه دانش آموزان دبیرستان‌های آمریکا را شکست و به عنوان جایزه برای تحصیل در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به او بورس دادند و به قول خودش موش مبدل به شیر شد. عجب تشبیهی. اما داستان به همین جا ختم نشد. بخشی از قدرت او مربوط به اعتقادی بود که پس از تماشای فیلم سامسون و دلیله پیدا کرده بود. او عقیده داشت که راز قدرت او در موهای بلندش است. تا هنگامی که در دبیرستان تحصیل کرد، این عقیده کارساز بود. اما ورود به دانشگاه با دسته‌بندی‌های دهه 1950 مقارن شد. یک روز عده‌ای از ورزشکاران کوتاه مو به سرش ریختند، او را روی زمین انداختند و موهایش را قیچی کردند. گرچه عقلاً به این موضوع اعتقاد نداشت، اما عملاً قدرت خود را از دست داد. حدود 10 متر از قدرت پرتاب نیزه او کاسته شد. تلاشی که برای تکرار رکوردهای قبلی خود کرد چنان به سلامتیش لطمه زد که آن سال نتوانست به دانشگاه برود. فدراسیون ورزشی طوری کار را بر او دشوار کرد که ناچار به کنارگیری شد. گویی رؤیاهای او فرو مرده بود. دیگر خود را در قالب قهرمان مسابقات بین المللی نمی دید. برای تأمین معاش خود در یک شرکت تولیدی استخدام شد و به کار تخلیه بار پرداخت. خوشبختانه یک روز یکی از تهیه کنندگان فیلم های هالیوود از او خوشش آمد و نقش کوچکی در یک فیلم وسترن تلویزیونی به نام بونانزا به او داد. از آن پس مایکل دیگر پشت سرش را نگاه نکرد. ابتدا هنرپیشه، سپس کارگردان و سرانجام تهیه کننده فیلم شد. نابودی یک رؤیا آینده خوبی را برای او به ارمغان آورد. اما تعقیب هدف اولیه و مسیری که در آن افتاده بود قالب جسم و شخصیت او را شکل داده بود و این دو عامل مهم رشد او را برای آینده‌ای که در نهایت در انتظار او بود آماده ساخت.
باید بپذیریم که گاهی سرخوردگی ها هم ممکن است فرصتی برای دگرگونی باشد. کلید دیگر برای رسیدن به هدف. اگر در تعقیب هدف خود شکست خوردید و ناکام شدید، آیا معنیش این است که به فعالیت می افتید و به دنبال هدفی دیگر می روید؟ البته خیر. تنها علاقه موجب نیل به هدف نمی شود، بلکه برای رسیدن به هدف باید تعهد و الزام در کار باشد. من علل موفقیت اشخاص را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده ام که بدون کوچکترین تردید پشتکار و تلاش مهمترین عامل تشکیل دهنده ی کیفیت زندگی است و اثر آن حتی از استعداد نیز بیشتر است. بسیاری از افراد در چند قدمی هدف دلسرد می شوند و خود را کنار می کشند. من عقیده دارم که زندگی دائما ما را آزمایش می کند و میزان تعهد و پشتکار ما را محک می زند و بزرگترین پاداش ها را به کسانی می دهد که تا رسیدن به هدف دست از تلاش بی وقفه خود بر ندارند. چون این تصمیمی است که کوه را از جا می کند، اما کوشش انسان باید مداوم و پیگیر باشد. این مطلب ممکن است ساده به نظر برسد، اما تنها تفاوت افرادی که رؤیاهای خود را عملی می کنند و کسانی که تنها تأسف می خورند در همین است. من خود را شاگرد کسانی می دانم که نادیدنی ها را به دیدنی ها مبدل می کنند. از این رو به شعرا، نویسندگان، هنرپیشگان و پیشگامان، یعنی کسانی که فکری را به صورت عمل در می آورند، احترام می گذارم. بسا اتفاق می افتد که کسانی به علت ترس از شکست قدم در راه نمی گذارند و به دنبال هدف خود نمی روند، یا بدتر از آن قدم در راه می گذارند و بی موقع یا پس می کشند. ممکن است در مسیر صحیح باشند و به اصطلاح روی غلطک افتاده باشند، اما پایمردی و پشتکار ندارند. اگر در کاری فوراً به نتیجه نرسند، آن را خیلی زود رها می کنند. من در زندگی قهرمانان ورزشی، یعنی کسانی که واقعاً به خواسته های خود رسیده اند، دقت کرده ام و اگر تنها یک صنعت مشترک در آنها دیده باشم، پشتکار عجیب آنهاست. آنها ممکن است شیوه کار خود را عوض کنند، اما تصویری را که از خود دارند هرگز تغییر نمی دهند. استفاده از غربال ذهنی برای رسیدن به هدف. اغلب اشخاص موفق قدرت عجیبی دارند که همه چیز و هر چیز را که با هدف آنان در ارتباط باشد متوجه شوند و از آن در جهت خواسته های قبلی خود استفاده کنند. این اشخاص یاد گرفته اند که از نوعی مکانیزم مغزی استفاده کنند که نظام شبکه فعال کننده نام دارد. این عبارت پیچیده به نظر می رسد و بیشک در عمل نیز چنین است، اما طرز کار این سیستم ساده و اساسی است. این نظام تعیین می کند که به چه اموری توجه کنید و چه چیزهایی را ببینید. این سیستم نوعی غربال ذهنی است. به خاطر داشته باشید که شعور آگاه در هر لحظه فقط می تواند به عوامل محدودی توجه کند و لذا مغز باید انرژی زیادی صرف این کند که چه چیزهایی را مورد توجه قرار ندهد. عوامل محرکه بیشماری در هر لحظه ما را بمباران می کنند، اما مغز اغلب آنها را بررسی می کند و فقط اموری را مورد توجه قرار می دهد که از نظر شما دارای اهمیت باشند. مکانیزمی که مسئول این انتخاب است همان نظام شبکه فعال کننده است که به اختصار راست نامیده می شود و سبب می شود که ما تنها بخشی از واقعیت ها را متوجه شویم. شاید اتفاق افتاده باشد که کالایی مثلا اتومبیل تازه را می خرید و ناگهان متوجه می شوید که از آن نمونه کالا در همه جا هست. علت چیست؟ آیا از آن نمونه جنس قبلا نبوده است؟ البته قبلا هم نمونه ی آن فراوان بوده است، اما شما متوجه نمی شده اید و اکنون که آن قلم جنس را خریده اید، گویی آن را به طور واضح به راس یا غربال ذهنی خود عرضه کرده اید و گفته اید که هر چیزی با آن شی ارتباط داشته باشد دارای اهمیت است و باید به آن توجه شود. بدین ترتیب میزان هوشیاری شما افزایش می‌یابد و بلافاصله به چیزهایی توجه پیدا می‌کنید که همیشه در اطرافتان بوده اند و به آنها بی‌توجه بوده اید. همین تغییر وضعیت ذهنی می تواند شما را به صورت دقیق تری در مسیر هدفهایتان قرار دهد. همین که تصمیم بگیرید و از احساسات قوی خود استفاده کنید و به خود بقبولانید که چیزی دارای اهمیت و اولویت است، و به طور مداوم به آن توجه داشته باشید، تمام نیروهای درونی در جهت تحقق آن بسیج می شوند. بنابراین در هنگام هدف گذاری لازم نیست دقیقاً بدانید که چگونه به هدف خود خواهید رسید. مطمئن باشید که غربال ذهنی شما در طول راه آنچه را که باید بدانید یادآور خواهد شد. 8 سال پیش، یعنی در سال 1983، تمرینی را انجام دادم و این تمرین چنان تأثیر قطعی در آینده من گذاشت که در اثر آن تمام زندگی من تغییر کرد. در آن هنگام تصمیم گرفتم که معیارهای بالاتری برای زندگی خود در نظر بگیرم و بخشی از این کار وابسته به این بود که هدفهای تازه‌ای برای خود قرار دهم و تغییراتی را که باید به وجود آورم و چیزهایی را که باید حتما داشته باشم به روی کاغذ بیاورم. این بود که همه افکار مخرب را کنار گذاشتم و در ساحل دریا نشستم و دفتری را در دست گرفتم. آن روز به مدت 3 ساعت پشت سر هم مشغول نوشتن بودم. در مغز خود به کند و کاو پرداختم و هرچه به نظرم رسید، از این که چه باید بکنم، چگونه باید باشم، چه چیزهایی باید داشته باشم، چه چیزهایی را به وجود آورم، چه چیزهایی را تجربه کنم و چه خدماتی را باید انجام دهم، همه را روی کاغذ آوردم. مهلتی را که برای خود در نظر گرفتم تا به همه این هدف‌ها دست یابم 20 سال بود. در آن موقع اصلا فکر نکردم که آیا همه این کارها از عهده من ساخته است یا نه، بلکه هر چیزی را که به ذهنم می رسید می نوشتم. این نقطه شروع کار بود، ولی 6 ماه بعد دوباره فرصتی پیش آمد تا به شکلی بهتر آن کار را تکرار کنم. در آن هنگام مرا همراه با گروهی از پاراپسیکولوژیست ها به روسیه دعوت کرده بودند تا با کارهای متخصصان دانشگاه های سرتاسر روسیه در زمینه پدیده های روانی آشنا شویم. سفر من از مسکو به سیبری و سپس به لنینگراد مدت زیادی طول کشید و من که هیچ نوع کاغذی غیر از نقشه روسیه همراه نداشتم، همه ی هدفهای دراز مدت زندگی خود را در زمینه های معنوی، فکری، جسمی، عاطفی و مالی در پشت همان نقشه نوشتم و برای هر یک مهلت زمانی معینی در نظر گرفتم. به عنوان مثال برای رسیدن به عالی ترین اهداف معنوی 10 سال، و برای اینکه انسانی باشم که باید باشم و همینطور کارهایی که باید انجام دهم 9 سال، 8 سال، 7 سال و نظایر آن در نظر گرفتیم تا اینکه رسیدم به زمان حال و اینکه امروز چه کنم تا در راه موفقیت بیفتم و سرنوشت آینده خود را به دست گیرم. در آن روز اهدافی را برای خود قرار دادم که زندگی مرا دگرگون ساخت. برای خودم همسری رؤیایی ساختم و وضعیت فکری، احساسی، جسمی و معنوی او را مشخص کردم. در مورد فرزندان خود تصمیم گرفتم که درآمد زیادی را برای خودم معین کردم و خانه ای را که در آن زندگی خواهم کرد و شامل 3 طبقه ساختمان اداری گرد که مشرف به دریا باشد در ذهن مجسم ساختم و همه را در پشت همان نقشه نوشتم. توضیح حاشیه: پاراپسیکولوژی شعبه ای از علم روانشناسی است که به مطالعه علوم غریبه و قدرت‌های خارق العاده انسانی نظیر تلپاتی یا انتقال فکر می‌پردازد. مترجم. ادامه متن. 1.5 سال بعد در همان خانه رویایی نشسته بودم و مجله لایف را در دست داشتم. در این مجله مصاحبه‌ای که با من کرده بودند چاپ شده بود. در این مصاحبه علت این تغییر ناگهانی زندگی را از من پرسیدند و من همین داستان را تعریف کردم و وقتی آن نقشه کذایی را آوردم که به آنها نشان دهم چگونه همه ی هدفهای زندگی خود را در پشت آن نقشه نوشته ام، از این که دیدم به آن همه هدفهای خود دست یافته ام تعجب کردم. در این مدت کوتاه همسر رویایی خود را یافتم و با او عروسی کردم. خانه ای را که در نظر داشتم پیدا کردم و خریدم و این خانه دقیقاً دارای همان جزئیات و مشخصات بود و 3 طبقه ساختمان اداری مدور و مشرف به دریا داشت. روزی که آن هدف‌ها را روی کاغذ نوشتم کوچکترین اطمینانی نداشتم که بتوانم به آن هدف‌ها دسترسی پیدا کنم، اما تصمیم گرفته بودم قضاوت درباره توانایی‌های خود را برای مدت کوتاهی کنار بگذارم. اکنون قدم اول را بردارید. کاری که اکنون می‌خواهیم بکنیم تبدیل نادیدنی‌ها به دیدنی‌ها و یا تبدیل رؤیاها به واقعیت است. پس از اینکه این کار انجام شد، برنامه‌ای بزرگ برای آینده حتمی خود در دست خواهید داشت که اولین قدم‌های آن را ناگزیر از همین امروز برخواهید داشت. این کار را در 4 زمینه ذیل انجام می‌دهیم. 1. هدف‌های مربوط به توسعه و پرورش شخصی. 2. هدف‌های شغلی اقتصادی. 3. هدف‌های تفریحی و ماجراجویانه. 4. هدف‌های خیرخواهانه. درباره هر یک از این زمینه‌ها مدتی فکر کنید، با سرعت بنویسید. قلم خود را به گردش درآورید. فکر خود را مهار نکنید. هر چه به نظرتان می‌رسد روی کاغذ بیاورید. مدام از خود بپرسید: اگر می‌دانستم هر چیزی را که بخواهم به دست می‌آورم، چه چیزهایی را می‌خواستم؟ اگر می‌دانستم هرگز شکست نمی‌خورم، به دنبال چه هدفی می‌رفتم؟ به چگونگی‌ها فکر نکنید. فقط سعی کنید بفهمید میل و آرزوی واقعی شما چیست. در مورد قابلیت‌ها و توانایی‌های خود شک نکنید و آنها را مورد سوال قرار ندهید. به یاد داشته باشید که اگر به اندازه کافی تحت تأثیر افکار خود قرار گیرید، نیرویی در درون شما آزاد می شود که به طریقی آرزوهای شما را عملی می سازد. در ضمن، در وهله اول سعی نکنید که خواسته های خود را به صورت بسیار دقیق و با تمام جزئیات مجسم سازید. مثلا بنویسید: باقی بزرگ در سان فرانسیسکو و جزئیات بیشتر از قبیل محل دقیق جغرافیایی، تعداد طبقات، رنگ دیوارها، نوع مبلمان و گلهای باغچه را به بعد موکول کنید. پس همکنون خود را در موقعیت فکری لازم قرار دهید، به طوری که مطلقاً ایمان و اطمینان داشته باشید که قادر به انجام هر کاری هستید. دلم می خواهد خود را مانند کودکان تصور کنید. اگر قبل از کریسمس از کودکی بپرسید که چه هدیه‌ای می خواهد، ممکن است بگوید: خب الان می گم. من یک استخر می خواهم. نه، اصلا دو تا استخر می خواهم. یکیش مال خودم، یکی هم مال تو. در چنین مواقعی ممکن است بزرگترها پرخاش کنند و بگویند: چی؟ تازه اگر یک حوض هم توی حیات برایت درست کنم، باید خیلی ممنون باشی. بعدن به جنبه های عملی این خواسته ها خواهیم پرداخت. ولی در حال حاضر نکته این است که بچه باشید، به خود آزادی بدهید و هیچ محدودیتی قائل نباشید. 1. هدف‌های مربوط به خودسازی. قدم 1. در روی یک صفحه کاغذ هر نوع تغییری را که مایلید به عنوان رشد فردی در وجود شخصیت خیشتن ایجاد کنید بنویسید. در وضعیت جسمی و تناسب اندام خود چه تغییری می‌خواهید ایجاد کنید؟ هدف‌های توسعه فکری و اجتماعی چیست؟ آیا می‌خواهید مکالمه به زبان دیگری را یاد بگیرید؟ با آموزش تندخوانی موافقید؟ آیا مطالعه کلیه آثار شکسپیر هدفی ارزشمند است؟ در زمینه‌های احساسی چه تجربیات، دستاوردها و مهارت‌هایی را خواهانید؟ آیا می‌خواهید احساس یأس و ناکامی را از خود دور کنید؟ آیا می خواهید نسبت به کسانی که مورد خشم شما هستند احساس محبت و دلسوزی داشته باشید؟ در زمینه های روحی و معنوی چه اهدافی دارید؟ آیا می خواهید به خداوند نزدیکتر شوید؟ آیا می خواهید غمخوار نیازمندان و همسایگان باشید؟ در نوشتن این هدف ها مهم آن است که همه چیز و هر چیز را که به ذهنتان می رسد بنویسید و جلوی جریان فکر خود را نگیرید. هدف‌های شما ممکن است کوتاه مدت باشند و مثلا بخواهید در همین هفته و یا ظرف امسال به آنها برسید و یا اینکه دراز مدت باشند و مثلا به 20 سال زمان نیاز داشته باشند. دست کم 5 دقیقه راجع به هدف‌هاتان فکر کنید و بعد بدون توقف آنها را بنویسید. احمق باشید، دیوانه باشید، بچه شوید. گاهی همین نظرات غیرعادی نتایج بزرگی به بار می‌آورند. در اینجا چند سوال مطرح می کنم که شاید علاقمند باشید قبل از آغاز هدف گذاری آنها را بخوانید. اما پس از مطالعه آنها بلافاصله شروع به هدف گذاری کنید. چه چیزایی را می خواهید یاد بگیرید؟ در طول حیات خود از چه مهارتایی می خواهید استفاده کنید؟ میل دارید دوستان شما چگونه افرادی باشند؟ دلتان می‌خواهد خودتان چگونه فردی باشید و چه خصلت‌هایی را در خود ایجاد کنید؟ برای سلامت جسمی خود چه برنامه‌هایی دارید؟ ماساژ هفتگی یا روزانه؟ داشتن اندام فوق العاده زیبا؟ رفتن به باشگاه ورزشی و استفاده واقعی از آن؟ گرفتن رژیم گیاهخواری؟ آیا می‌خواهید ترس پرواز با هواپیما را برطرف کنید؟ یا ترس از سخن گفتن در برابر جمع؟ یا ترس از شنا؟ در چه زمینه‌هایی می‌خواهید مطالعه کنید؟ آموزش زبان خارجه؟ آموزش موسیقی و هنر؟ تاریخ؟ آیا مایلید در برنامه مبادله دانشجو با کشورهای خارجی شرکت کنید؟ قدم دو. اکنون که فهرستی از هدفهای خودسازی و پرورش فردی تهیه کرده اید که بسیار مورد علاقه شما هستند، دقایقی نیز وقت خود را صرف کنید تا برای هر یک از هدفها مهلت معینی در نظر بگیرید. در این مرحله نیز اهمیتی ندارد که بدانید چگونه می‌خواهید به هدفهای مورد نظر برسید. فقط برای هر هدف زمانی را تعیین کنید.